بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 87 سطر سوم. و کان الاکبر للاصغر لذاته ولکن کان خفیا و کان الاوسط ایضا له لذاته لا به سبب حتی این جهل جهل ولکن نه لم یکن خفیا. این عبارتی که خونده شد دنباله مطلب قبلی و من حتی تو جلسه قبل باید میخوندمشون تا وقت تموم شده بود نشد. بحثو مختصرا تکرار میکنم تا وارد این وارد تفسیر این جمله بشیم. در اول فصل گفتیم که ثبوت اکبر للاصغر گاهی سبب دارد، گاهی هم ذاتی است و سبب ندارد. ذاتی اشتباه کردم، به ذات است و سبب ندارد. اکبر ذاتی اصغر است نه ثبوت اکبر. باید بگیم ثبوت اکبر برای اصغر به ذات است. اشتباهی گفتم ذاتی است. پس گاهی ثبوت اکبر للاصغر به سبب این هست و گاهی به ذات است. آنجا که ثبوت اکبر للاصغر به سبب این باشد بیان کردیم و توضیح دادیم که اگر از طریق اون سبب ثبوت الاکبر للاصغر رو ثابت کنیم یقین پیدا می کنیم و اگر از طریق سبب ثابت نکنیم یقین پیدا نمی کنیم. بعد وارد قسم دوم شدیم، یعنی اونجایی که ثبوت اکبر برای اصغر به ذات است. اینجا گفتیم که ذات اصغر به جای سبب نشسته، پس لزومی نداره ما از سبب استفاده کنیم زیرا که سبب نداریم. داریم از ذات اصغر که جانشین سبب استفاده می کنیم. منتها احتیاج به استدلال پیدا کردیم، این اول بحث امروزمونه. منتها احتیاج به استدلال پیدا کردیم زیرا اکبر برای اصغر ثبوتش بیان نبود، خفی بود. اگرچه ثبوت به ذات بود، یعنی اصغر کافی بود در به دست آوردن اکبر، احتیاج به واسطه نداشت، اما چون این ثبوت خفی بود ما ناچار شدیم از واسطه استفاده کنیم. واسطمون چی بود؟ واسطمون سبب نبود، واسطمون اوسطی بود که اون هم به ذات برای اصغر ثابت بود، منتها ثبوتش بیان بود. هم اکبر هم اوسط هر دو برای اصغر به ذات ثابت بودند، منتها اکبر ثبوتش خفی بود، اوسط ثبوتش بیان بود. به این جهت ما به کمک اوسط، یعنی به کمک ثبوت اوسط به اکبر، یعنی ثبوت اکبر رسیدیم، نه به خاطر اینکه سببی درست کنیم بلکه به خاطر اینکه بیانی رو باعث برطرف شدن خفاء اون خفی قرار بدیم. خب توجه کردیم مطلبو؟ اینطور شد که ما در موضعی که الان داریم بحث میکنیم که اوسط برای اصغر به ذات ثابته، اکبر برای اوسط به ذات ثابته، اکبر برای اصغر به ذات ثابته، منتها اوسط برای اصغر به ذات و بیناً ثابته، اکبر برای اوسط به ذات و بیناً ثابته، اما اکبر برای اصغر به ذات و خفیاً ثابته. در چنین موضعی داریم بحث میکنیم. در چنین موضعی ذات اصغر جانشین سبب میشود، اما دیگه احتیاج به سبب نداریم. تا اینجا رو جلسه گذشته گفتیم، ولی از این ولی بحث امروز ماست. ولی چون ثبوت اکبر لل اصغر خفیست، اما ثبوت اوسط لل اصغر بیان است، ما از ثبوت اوسطی که بیان است به ثبوت اکبری که خفی است میرسیم، از احد المتلازمین به متلازم دیگر میرسیم. و این برهان اگرچه برهان این است، ولی مفید یقین است، به خاطر اینکه که انهو از سبب به مطلوب رسیدیم، چون ذات جانشین سبب شده، یعنی ذات اصغر. چون ذات اصغر جانشین سبب شده، پس ما از سبب در واقع رسیدیم، یعنی به منزل اینه که از سبب رسیدیم. خب این مطلب باقی مونده رو که من در جلسه گذاشته باید میخوندم بخونم، توضیحش رو عرض کردم. از خط دوم شروع میکنیم، یعنی یه خط میریم قبل. و اما ها هنا، در آنجا که برهان لم اقامه میکردیم، سبب ما رو کمک میکرد به این که برسیم به ثبوت الاکبر للاصغر. اما ها هنا، اما در اینجا که سببی وجود ندارد، فکان بدل و سبب از ذاتو، به جای سبب ذات نشسته، یعنی ذات اصغر. ذات عرض کردم اسم کان است، به جای سبب ذات اصغر نشسته. پس اگر ما از طریق ذات اصغر با کمک اوسط برسیم به مطلب، به منزله اینه که از سبب استفاده کردیم. همونطور که با استفاده از سبب یقین پیدا میکنیم، اینجا هم به منزله این است که از سبب استفاده کردیم، پس یقین پیدا میکنیم. و کان الاکبر للاصغر لذاته، ولی ولکن کان خفی. یا اکبر، این عطف کانه، عطف بر اون کانه قبل ها. اما ها هنا سه چیز داریم: یک، کان بدل و سبب از ذات، این یه مطلب. مطلب بعدی: و کان الاکبر للاصغر لذاته ولکن کان خفی. یا مطلب سوم: و کان الاوسط ایزن له لذاته لکنه لم یکن خفی. یا اون لا به سبب، حتی این جهل از جهل رو من جا انداختم. عبارت همچی که خوندم بخونید، اون قسمت که جا انداختم بعدم بهش میرسم، بندش میکنم انشالله. اما ها اونا فکان بدل و سبب از ذات و کان الاکبر للاصغر لذاته لکن کان خفی، یا و کان الاوسط ایزن للاصغر لذاته لکن نهو لم یکن خفی. یا این ستا رو کنار هم بذارید، میبینید عبارت خیلی خوب معلوم میشه. در ما نهنفی که سبب منتفی است، سه تا مطلب هست: یکی این که به جای سبب ذات اصغر رو داریم، دوم این که اکبر للاصغر ثابت است، اونم لذاته ثابت است، نه با کمک سبب، سببی دخالت نمی کنه، لذاته ثابت است. لکن کانه خفیه، ضمیر کانه به کونی که از کان الاکبر للاصغر لذاته فهمیده میشه برمیگرده، یعنی ولکن این کون الاکبر للاصغر خفی است. اگرچه اکبر للاصغر لذاته هست، ولی این لذاته بودن خفیست، این کون خفیست، کون الاکبر للاصغر خفیست. پس احتیاج داره که از یه بیانی استفاده کنیم تا خفای این خفی از بین بره. و کان الاوسط ایزن لهو لذاته لا به سبب، اوسط هم ایزن لهو یعنی للاصغر است، لذاتهی یعنی لذات الاصغر، لا به سببه، اوسط هم ذاتن برای اصغر حاصله، ولکنه لم یکن خفی. یا این ضمیر لکنه برمیگرده به کون اوسط لهو که از کان الاوسط و ایزن لهو فهمیده میشه. کون اوسط لهو یعنی لاصغر، لم یکن خفی. یا کون اکبر لاصغر کان خفی، یا اما کون اوسط لاصغر لم یکن خفی. یا این لم یکن خفی رو واسطه قرار دادیم برای اون کان خفی، یا سبب رو واسطه قرار ندادیم، این لم یکن خفی رو واسطه قرار دادیم برای کان خفی. یا اون حتی این جهل از جهل رو ملاحظه کنید چیه، این مربوط به لا به سببه نه. این طور گفتیم اوسط برای برای اصغر لذاته هست، لا به سببه، حتی یعنی اگر به سبب باشد این چنین وضعی اتفاق میفته که ان جهل جهل، اگر اون سبب مجهول بشود این ثبوت اوسط للاسقر هم مجهول خواهد شد. این چنین نیست که ثبوت اوسط للاسقر به سبب باشد تا اگر این سبب مجهول شد اون ثبوت الاسقر ثبوت الاوسط للاسقر هم مجهول شود، بلکه سببی در کار نیست. بنابراین اگه سببی مجهول بشه اثری نداره، چون این اوسط برای ذات اسقر ثابته بدون سبب. بنابراین جهل سبب باعث جهل این ثبوت نمیشه. این ثبوت شاید اگه بیان نبود به جهتی دیگه مجهول بود، نه به جهتی اینکه سببش مجهوله، چون سببی نداره. عبارت توجه کنید: و کان الاوسط ایزن لهو، اوسط هم برای اسقر حاصل است لذاتهی، یعنی لذات الاسقر، لا به سبب. اینطور نیست که اوسط برای اسقر به سبب حاصل باشد به طوری که اگر جهل اون سبب جهل این ثبوت اوسط الاسقر. خب پس اوسط برای اسقر لذاته ثابته، مثل اینکه اکبر برای اسقر لذات ثابت بود. لکن نهو لا، یعنی لکن این ثبوت اوسط للاسقر لم یکن خفی، یا ثبوت اکبر للاسقر خفی بود اما ثبوت اوسط للاسقر لم یکن خفی، لذا این لم یکن خفی میتونه وسیله بشه. خب تموم شد. فقط علمت سق را به وجوبها، حالا داره بیان میکنه چرا ما در چنین برهانی یقین پیدا میکنیم، چون هم سقرامون ایجابی است، یعنی واجب است، در سقرا واجب است ثبوت اوسط للاسقر، چون ذاتیه دیگه، ذاتی هم واجبه که ثابت بشه برای ذات. هم ثبوت اوسط برای اسقر واجب است، پس سقرای ما میشود یک قضیه‌ای که حملش واجب است، رابطهش رابطه وجوبی است، رابطهش رابطه امکانی نیست. هم در کبرا ما ثبوت الاکبر رو للاسقر واجب میدونیم، چون اکبر ذاتی اوسطه و ذاتی واجب و ثبوته، پس در کبرا هم محمول واجب و ثبوت است برای موضوع. بنابراین صغرامونم رابطهش وجوبیه، رابطش امکانی نیست. هم رابطه در صغرا وجوبی است، هم رابطه در کبرا وجوبی است. اگر دو قضیه صغرا و کبرا رابطه وجوبی داشته باشن، نتیجه رابطه وجوبی پیدا میکنه، و در صورتی که رابطه وجوبی باشه قضیه متیقن میشه. این که ما یقینه به نتیجه پیدا میکنیم به خاطر اینه که رابطه یه نتیجه وجوبی میشه، امکانی نیست که احتمال خلاف توش بیاد. رابطه وجوبی احتمال خلاف رو دفع میکنه، اگر احتمال خلاف دفع شد یقین حاصل میشه. علت حصول یقین اون صغرا و کبراست که دوتا قضیه وجوبی شدن، یعنی رابطه شون رابطه وجوبی بود نه رابطه امکانی. وقت تونستن نتیجه ای که اون هم رابطه وجوبی است به دنبال داشته باشن، نتیجه وقتی رابطه وجوبی داشت میشه یقینی. فقط علمت المقدمت و صغرا به وجوبها ول کبرا ایزن کذالک، یعنی کبرا هم همینطوره، اونم به صورت وجوبه. مقدمه ای که این صفت دارد صغراست، علمت به وجوبه ها، یعنی با وجوبش دانسته شد، یعنی ما اون رو طوری دانستیم که رابطهش رو واجب دیدیم، رابطه محمولش رو که اوسط است با موضوعش که اسقر است واجب دیدیم. ول کبرا ایزن کذالک، کبرام همینطوره، یعنی با وجوبش معلوم شده، یعنی رابطهش رابطه وجوبیست نه امکانی. ازلم یکن الاکبر للموصوفات بالاوسطه الا لذاته ها، خب اینجا یه چیزی تقدیر میگیریم بعد از بل کبرای زن کزاله که چیز تقدیر میگیریم، و اون تقدیر اینه: پس نتیجه هم واجب میشود، یعنی رابطه ای که در نتیجه است رابطه واجب می شود، به عبارت دیگر اکبر هم واجب و ثبوت می شود للاسقر. این مال نتیجه سامان کبرا نیست، این ازلم یکان الاکبر مربوط به نتیجه است، مربوط به کبرا نیست. صغرا و کبرا هر دو یقینی کرد، حالا میاد سراغ نتیجه. میگه اکبر برای موصوفات به اوسط ثابت است. موصوفات به اوسط کی هست؟ اسقره. اسقرا موصوف به اوسط هست دیگه. در صغرا چی رو شما موصوف به اوسط قرار دادید؟ اسقر رو موصوف قرار دادید، یعنی اوسط رو بر اسقر هم کردید، پس اسقر موصوف به اوسط شد. موصوف به اوسط یعنی اسقر، موصوفات به اوسط یعنی اسقرها. اکبر برای این موصوفات یعنی برای اسقرها به ذات ثابت بود، یعنی ذاتی اونها بود. اگر ذاتی اونهاست میشه واجب، ثبوتش بر اونها میشه واجب. پس در نتیجه ما رابطمون رابطه وجوبی است. اگر توی نتیجه رابطه وجوبی داریم، پس به نتیجه یقین داریم. ازلم یکن الاکبر للموصوفات بالاوسط الا لذاتها. اکبر هم برای موصوفات به اوسط که همون اسقرها هستند نیست الا لذات اون موصوفات، یعنی ذاتی اونهاست، پس ثبوتش بر اونها واجبه. لال سبب یجهل حکمه لجهلهی، این لال سبب یجهل حکمه لجهلهی مثل همون حتی این جهل جهلیست که در دو خط قبل آمد. نه اینکه ثبوت اکبر برای اسقرها به سبب باشد که مجهول شود حکم این ثبوت حکم اکبر لجهل سبب. ضمیر حکم او رو توجه کنید، حکم او یعنی حکم کون الاکبر للموصوفات، مجهول شود لجهل سبب، یعنی سببی در کار نیست. تا جهل این سبب منشأ جهل به ثبوت اکبر للموصوفات شود و ما احتمال خلاف بدهیم. روشنه دیگه مطلب، توضیح بیشتر از این نمیخواد. من یادم رفت این سوال شده بود از من، قرار بود جوابشو بیارم، مثلا یادم رفت در بارش فکر کنم. این ذاتی که در اینجا ما میگیم ذاتی باب ایساقوجی عرض کرده، آیا ذاتی باب برهان را هم میشه ملحق کرد؟ اگر بگیم ذاتی باب برهان واجب و ثبوت ملحق میشه، اگه ذاتی باب برهان را واجب و ثبوت کنیم ملحق میشه. من یادم رفت مدرک بیارم، یعنی اصلا در سوال شما به کلی یادم رفته بود، نرفتم دنبال مدرکش، ولی حالا من حکمشو دارم بیان میکنم، مدرکش رو خودتون بگردین پیدا کنید. اگر ذاتی باب برهان واجب و ثبوت باشد، حکم همینیزی گفتیم. اگر هم واجب و ثبوت نباشد، فقط ذاتی باب ایساقوجی ذاتی ثبوت باشد، این امر منحصر به ذاتی باب ایساقوجی است. چون عرض کردم از بیاناتم روشن شد که اونجا که رابطه وجوبی است، یعنی ثبوت محمول للموزوز واجب است، اونجا ما یقین پیدا میکنیم. حالا چه از راه سبب بریم، چه اصلا سبب نداشته باشیم، از راه خود ذات موضوع محمول رو برش ثابت کنیم، فرق نمی کنه. ثبوت محمول للموضوع اگر واجب بود، این بحث پیش میاد که قضیه میشه قضیه یقینی. حالا آیا ثبوت ذاتی باب ایساقوجی برای ذات واجبه؟ ثبوت ذاتی باب برهان هم اگر برای ذاتی واجب بود، حکمش همینه، فرقی نمی کنه. فرقی بین ذاتی باب ایساقوجی و ذاتی باب برهان نیست.
بله
برهان تشکیل میدید، چه برهانه؟ بله دیگه، برهان این تشکیل میدید، این مطلق تشکیل میدید که از ملازم به ملازم پی میبرید.
مقابل باشن، مقابل ذات باشن، از ذات باشن.
فیزیولوژی باشه و چه حوادث ذاتی موضوع باشه باز میشه.
بله دیگه. مسجد هم ذاتی با برهان، اونم واجب الثبوته، اونم واجب الثبوته برای ذات. بنابراین این حکمی که میگیم اختصاص، این حکمی که تا حالا داریم میخونیم اختصاص به ذاتی باب عیسی قدسی نداره، در ذاتی باب برهان هم اجرا میشه، منتها در ذاتی باب عیسی قدسی آشکارتره. والذی یبقا هاهنا شیء واحد، در اینجا یه مطلب باقی میمونه، یعنی در این بحثی که داریم میکنیم یه اشکال هست، ما باید اون اشکال رو مطرح کنیم جواب بدیم. اشکال اینه که شما گفتید اوسط برای اصغر ذاتی است و بیان، اکبر هم برای اصغر ذاتی است ولی نبیه. دو چیز رو ذاتی اصغر قرار دادید، در صغرا اوسط رو گفتید ذاتی است برای اصغر، در نتیجه اکبر رو گفتید ذاتی است برای اصغر. دو چیز ذاتی شد برای اصغر، ذاتی یعنی مقتضای ذات. و این که میگیم مقتضای ذات، باز نشون میده که هم ذاتی باب عیسی قدسی مطرحه هم ذاتی باب برهان، چون هر دو مقتضای ذاتند. تازه ذاتی باب برهان رو راحت تر میشه گفت مقتضا، ذاتی رو حالا خیلی راحت نمیشه گفت مقتضای ذاته، جز ذاته، ولی ذاتی باب برهان مقتضای ذاته، اون روشن تر میشه گفت بهش مقتضا. بله؟ شاید. خب پس الان اصغر دو تا مقتضا پیدا کرد، یعنی ذات اصغر دو تا مقتضا پیدا کرد، یکی اوسط یکی اکبر. و این اشکال داره، چون یک شی نمیتونه دو مقتضا پیدا کنه. قاعده الواحد که در فلسفه مطرحه اجازه نمیده که یک مقتضی دو مقتضا داشته باشه، یک علت دو معلول در عرض هم داشته باشه. الان شما یک مقتضی رو که ذات اصغر است دارای دو مقتضا گرفتید، یکی اکبر یکی اوسط، یک علت رو که اصغر است دارای دو تا معلول گرفتید، یکی اوسط یکی اکبر. و این با قاعده الواحد نمی‌سازه، یک علت دو معلول در عرض هم، یک مقتضی دو مقتضای در عرض هم نداره. و اینجا شما معترف شدید به این که داره. فقط یک راه دارید و اون اینه که بگویید اصغر اقتضا می‌کند اوسط را بلا واسطه و اکبر را با واسطه اوسط، که این دوتا رو در طول هم قرار بدید، یعنی اوسط و اکبر رو که مقتضا هستن در طول هم قرار بدید تا از اصغر فقط اوسط صادر شده باشه، بعد به توسط اوسط اکبر صادر بشه. این اشکالی نداره، از علت یک معلول صادر میشه بعد به توسط اون معلول معلول دیگه صادر میشه. این قاعده الواحد ایراد نمیگیره، قاعده الواحد میگه درسته، از این علت یک معلول صادر میشه بعد به توسط اون معلول معلول بعدی صادر میشه. معلولا وقتی در طول هم قرار بگیرن اشکال نداره. شما هم در اینجا میتونید این کارو بکنید، برای اینکه مشکل قاعده الواحد پیش نیاد بگید که اصغر بلا واسطه منشأ اوسط میشود و با واسطه اوسط منشأ اکبر می شود، وقت اوسط و اکبر دو تا معلول در طول هم می شود، نه دو معلول در عرض هم. این گراه ها می شونید برید از قاعده الواحد یعنی از ضرر قاعده الواحد خلاص میشید. قاعده الواحد بر شما مشکل درست نمی کنه، ولی یه مشکل دیگه پیش میاد.
قاعده الواحد مگه اختصاص به علت
بسیط نداره؟ حالا بس میکنیم توضیح میدیم. این اشکال برطرف میشه، یعنی دیگه قاعده الواحد بر شما اشکال نمی کنه اگر دو تا معلول رو طولی بگیرید، ولی یه مشکل دیگه پیدا میشه و اون اینه که شما اگر چنین کاری بکنید و قیاسی تشکیل بدید، اوسطی رو که علت اکبر است به کار گرفتید و از علت به معلول پی بردید، دیگه برهان چون میشه برهان لیم، نه برهان اینی که از ملازم به ملازم پی ببرید. یعنی اوسط و اکبر این دوتا متلازمان نمیشند، علت و معلول میشند. وقت شما اصغر رو میارید، از اصغر به اوسط میرسید، تا اینجاش مهم نیست. بعد از اوسطی که علت است به ثبوت الاکبری که معلول است میرسید، یعنی از علت به معلول میرسید. این برهان تو میشه برهان این، نه برهان اینی که از ملازم به ملازم رسیدید. پس یکی از دو مطلب رو باید بپذیرید، یا باید با قاعده الواحد مخالفت کنید، یا باید برهانتون رو دیگه برهان این قرار ندید، برهان لیم قرار بدید. یعنی معتقد بشید که اینجا هم سبب هست، همونطور که در فرض قبلی سبب بود، اینجا هم نگید سبب نیست، بگید ثبوت و اکبر للاصغر سبب دارد، منتها سببش اوسط. یکی از این دوتا رو با شما مرتکب بشید، یا دست از این حرفایی که زدید بردارید و برهانتون یه برهان این و بی سبب و اینا قرار ندید، بلکه بگید برهان لم به سبب هم داره، یا قاعده الواحد رو خلاف مخالفت کنید. این اشکال باقی مونده. بل لذی یبقا ها اونا شای واحد، آنچه در اینجا به عنوان یک اشکال یا به عنوان یک سوال باقی میمونه شای واحده، یعنی یه مطلب باقی مونده. و هو ان لقائل ان یقول کیف تکون ذات الواحده، که در اینجا اصغر است، تقتضی لذاتها لا لسببین تقتضی شیء. چطور یک ذات واحد که اصغر است ذاتن دو اقتضا دارد؟ ذاتن یعنی بلا واسطه، بلا واسطه دو اقتضا دارد، یکی اقتضا میکند اوسط را، یکی اقتضا میکند اکبر را. مثلا جیمی که این صفت دارد الاصغر است، کیفه یقتضی به را که این صفت دارد الاوسط است، و الف را که این صفت دارد الاکبر است. قبل از الف یه واو افتاده توی کتاب مباد، اضافه کنید کیفه یقتضی به الاوسط و الف الاکبر، الف الاکبر. قاعده الواحد اجازه نمیده. چطور اقتضا می کند یک شی دو شی را در حالی که این خلاف قاعده الواحده؟ اللهم ان یقال الا ان یقال راه حل نشون میده، میگه کاری می توانید بکنید که قاعده الواحد مخالفت نشه، ولی یه مشکل دیگه درست میشه. مشکل دیگه اینه که برهانتون از این بودن در میاد، میشه لیم. اللهم الا ان یقتضی احدهما لذاتهی اولا، یقتضی یعنی اون اصغر، یقتضی احدهما یعنی اوسط رو، لذاته اولا، اولا تفسیر لذاته کنهو حرف عطف حذف شده، لذاتهی و اولا، اولا یعنی بلا واسطه. مگر اینکه گفته شود که اصغر اقتضا میکند احدهما، یکی از اون دو شی رو که اوسط است، لذاتهی و اولا، و یقتز ثانی را که اکبر است لا لذاتهی، بل به توسط ذالک الاول من هما، بلکه لذاتی اقتضا نمی کند، بل به توسط ذالک الاول که اوسط است اقتضا می کنه. اول من هما، کتاب ما بین هما داره، بین هما غلطه، من هما درسته. اول من هما یعنی اول از این دوتا، این دوتا معلول، دوتا معلولی که اوسط بود یکی اکبر، اولیش اوسط بود دومیش اکبر بود. حالا میگه دومی را که اکبر است اقتضا میکند به توسط ذالک الاول من هما، یعنی اون اولی از این دوتا که اوسط باشه. فهین ازن، در این هنگام اشکال دوم وارد میشه. هین ازن این در هنگامی که الا ان یقتضی احدهما لذاته و یقتضی ثانی لا لذاته، در صورتی که اینطور بگیم یعنی هینزن یعنی اونی که بعد از اللهم آمده بگیم، در این هنگامی که اونی که بعد از اللهم آمده میگوییم، یکون و به که اوسط است، علت علف که اکبر است. لا به حسب البیان فقط، بل به حسب الوجود. یادتون از من قبلا میگفتم در برهان چه ان چه لم حد وسط به حسب بیان علته، به حسب بیان در مقام اثبات، در مقام اثبات و به حسب بیان علته، و ما از این حد وسط به ثبوت الاشوال للاسقر میرسیم. اما به لحاظ واقع گاهی حد وسط علته که برهان میشه لم، گاهی حد وسط معلولی که برهان میشه ان. به لحاظ وجود یعنی به لحاظ ثبوت و واقع دو جوره، گاهی حد وسط علته، گاهی حد وسط معلوله. اما به لحاظ بیان و مقام اثبات مطلقا حد وسط علته که ما رو در مقام علم به معلولش که ثبوت الاشوال للاسقر میرسونه. حالا ایشون میگه که اگر شما به رو علت علف بگیرید، یعنی حد وسط رو علت اکبر بگیرید و بگید که حد وسط معلول بلا واسطه است برای اسقر و حد اکبر معلول معل واسطه است برای اکبر، لازم است که نه تنها در بیان و مقام اثبات حد وسط علت باشه، بلکه به حسب وجود و مقام ثبوت هم حد وسط علت میشه و برهانتون ینقلب به لم. برهان دیگه برهان این نمیشه، برهان لم میشه. فهین ازن در این هنگامی که ما بعد اللهم رو متقید بشیم، یکون و بی که حد وسط است، علت علفی که اکبر است، یکون و علت لا به حسب البیان فقط، نه به حسب بیان و مقام اثبات تنها، بل و به حسب الوجود و ثبوت ایزن، و در نتیجه برهان دیگه برهان این نمیشه، برهان لم میشه. این اشکالیست که وارد کرد. حالا میخواد جواب بده. جواب اینه که منطقی به قاعده الواحد کار نداره. قاعده الواحد مطلبیست که تو فلسفه باید تبیین بشه که کجاها جاری میشه کجاها جاری نمیشه، آیا اشکال وارد میکنه بر ما یا اشکال وارد نمیکنه. این مال فلسفه است، مال اینجا نیست. وظیفه منطقی اینه که چه ماده ای رو انتخاب کنیم، که در این ماده متلازمان وجود داشته باشند و هر دو ذاتی باشند، منتها یکی بیان یکی خفی. کجا این ماده رو داریم؟ در چه ماده میتونیم این چنین چیز داشته باشیم؟ کجاست که یک مقتضی داریم، دو مقتضای متلازم داریم، که یکی از این دو متلازم برای اون مقتضی بیان است، بیان و ثبوت است، دیگری خفی است، یعنی خفی و ثبوته. کجا اینو داریم کجا نداریم؟ اونجا که داریم از احد المتلازم به متلازم دیگه پی میبریم، برهانمون میشه این. اونجا که نداریم و یکی سبب میشه یکی مسبب، برهانمون میشه برهان له. کجا این چنین است کجا اون چنین است به عهده منطقی است. ولی حالا اشکال میشود که از مقتضی واحد دو مقتضای در عرض هم صادر شد و یا دو مقتضای در طول هم صادر شد، اینا مباحث منطقی نیست. اصلا بحث صدور و مقتضی و مقتضا و اینا بحث منطقی نیستن، اینا بحث فلسفیان باید اونجا حل بشند. این جواب اولی سیشون میده. در جواب دوم میره تو فلسفه مسئله رو حل میکنه، میگه اسقر اگر دارای دو حیث باشد، هیچ عیبی نداره که منشأ دو مقتضای در عرض هم بشه. اگر اسقر بسیط محض باشد، نمیتواند منشأ دو تا مقتضا بشه. اما اگر دارای دو حس باشه، یا دارای دو جزء باشه، یا دارای یک جزء و یک لازم باشد، بالاخره یه جوری تعدد تکثر تو اسقر بیاد، اسقر میتونه منشأ مقتضای منشأ دو مقتضای در عرض هم بشه و اشکالی نداره. این تو فلسفه هم گفته، تو فلسفه هم گفته اگه شیء داره چند تا حیثیته، میتونه شم معلولی در عرض هم داشته باشه. قاعده الواحد میگوید اگر شیء بسیط محض بود، جز نداشت، لازم نداشت، حتی حیثیت های مختلف نداشت، اون وقت نمیتواند منشأ دو معلول در عرض هم بشه. قاعده الواحد در فلسفه اینو میگه، در اینجا هم همینو میگه. پس دو تا جواب ابن سینا به این اشکال میده. یک جواب این که این ربط اشکال شما اصلا ربطی به منطق و منطقی نداره و هیچ منطقی موظف نیست سوال شما رو جواب بده. در جواب دوم میگه حالا ما بیام لباس فلسفی درمون کنیم و اشکالی که مربوط به فلسفه است تو منطق جواب بدیم. وقت جواب رو شروع میکنه به اینکه بیان کند که اسقر دو تا حیثیت دارد و یک حیثیتش منشأ اوسط میشود به یک حیثیت منشأ اکبر میشود. مثلا منشأ زاهد میشه به حیثیتی، منشأ تعجب میشه به حیثیتی دیگر مثلا، یا منشأ کتابت میشه به حیثیتی دیگر. فالجواب ان المنطقی من حیث و منطقی عبارت توجه کنید، من مطلب از خارج گفتم، عبارت رو تطبیق کنم. فالجواب ان المنطقی من حیث و منطقی یجب ان یأخذ ان هازا یمکن فی مواد هازهی صفتها. هازا یعنی چی؟ برهان ان مفید یقین. هازا یعنی برهان ان مفید یقین. یوم برهان ان مفید یقین نیست، ولی برهان ان مفید یقین کجا جایز است؟ یا خود ان هازا یعنی برهان ان مفید یقین یمکن در موادی که هازهی صفت ها، این صفت اون مواد باشد. این یعنی چی؟ یعنی این که دو متلازم باشند در عرض هم برای اسقر، منتها یکی بیین یکی خفی. در مواد این چنینی هازا یمکن، هازا یعنی برهان این مفید یقین یمکن. در چنین مواد این برهان ممکن است و لا یمکن فی مواد مخالفت الله، در موادی که مخالف با این مواد مذکور باشند هازا یعنی برهان مفید، برهان ان مفید یقین لا یمکن. در مواد مخالف برهان لم یمکن که مفید یقین باشد، در مواد مخالف برهان لم یمکن که مفید یقین باشد، ولی در موادی که هازهی صفتها یعنی موادی که دو متلازم برای اسقر باشند یکی بیان یکی خفی، در چنین موادی برهان ان یفید الیقین. دوباره عبارت معنا کنم، منطقی به حیث منطقی بودنش واجب است که عکس کند این مطلب رو که هازا یعنی برهان مفید، برهان ان مفید یقین ممکن است در موادی که این صفت صفت اون مواد باشد. این صفت یعنی متلازمانی که برای اسقر هستند یکی بیان یکی خفی. ولا یمکن هازا، هازا رو اضافه میکنیم، لا یمکن هازا یعنی برهان ان مفید یقین در موادی که مخالف با این مواد مذکور باشند. در این جور مواد مخالف اگر بخواد یقین تحصیل کنید برهان لم راهشه نه برهان ان. و اما حل هازه المواد امکانون املا، آیا چنین موادی ممکنند یا به قاعده الواحد باطل میشوند؟ اینو منطقی لازم نیست بحث کنه، منطقی نباید بگه که ما چنین موادی داریم یا نداریم، ممکنه قاعده الواحد بگه نداریم. منطقی بحثش اینه که اگر چنین موادی داشتی حکمش این است، چنان موادی داشتی حکمش این است، اما حالا اون موادی که حکمش این است داریم یا نداریم، این به عهده منطقی نیست، فلسفی باید بیانش کنه. اما حل هذه المواد، این موادی که صفتشون چنین است و میتوانند برهان ان مفید یقین تشکیل بدهند، آیا لهذا المواد امکانون املا، در نتیجه حل هذا شک صحیحون فیها املا، اون شکی که شاک و مستشکل کرد فیها در چنین موادی صحیح است یا نیست؟ شکی که شد این بود که این مواد مجرای قاعده الواحده، گو مجرای قاعده الواحده، حالا آیا این شک کشنی مجرای قاعده الواحد بودن این ماده صحیح است یا نیست؟ فلای صحبه به علم منطقی، این کار به منطقی نداره، علم منطق نیست، به منطقی هم ارتباط نداره. بله البحث عن امثال هذه للفلسفه الاولى، بحث از این بحث و امثال این بحث مربوط به فلسفه اولاست، یعنی الهیات. ف فإنه متعلق بالبحث عن احوال الموجودات. فلسفه اولاست که مرتبط به بحث از احوال موجوداته. اونجا باید بحث کنیم که این موجودات میتوانن از این وجود صادر بشن یا نه، میتوانن مقتضای این مقتضی باشن یا نه. چون اونجا بحث در اینه که این موجود از چه موجودی صادر میشود و میتواند صادر شود یا نمیتواند صادر شود. اصلا منطق بحث صدور و وجود و امثال ذلک مطرح نیست. و هناکه این جواب دومه. تا اینجا بیان کرد که این اشکال شما ربطی به منطق نداره. از هناکه میخواد بگه هناکه یعنی در فلسفه هم بیان میشود که ما نهنوفی اشکالی نداره. وقتی به فلسفه مراجعه میکنیم میگه که اگر اسقر دارای دو حیث بود میتواند منشأ دو مقتضای در عرض هم باشد. چرا؟ چون قاعده الواحد در بسیط حقیقی اجازه تعدد معلول نمیده. اگر چیزی دارای حیثیت های مختلف باشه بسیط حقیقی نیست. من یه مقدار بیشتر توضیح بدم بد نیست. اگر فاعل با حیثیت مختلف کار کرد، مثل نفس ما که با حیثیت مختلف کار میکنه، یا با ابزار مختلف کار کرد، بازم مثل نفس ما که با قوای مختلف کار میکنه، یا با شرایط مختلف کار کرد، در فلان شرط این نفس ما اراده ای کرد، در شرط دیگه اراده دیگه کرد، در وقتی هوا گرم اراده میکنه چه کنه، در وقتی هوا سرد اراده میکنه کار دیگه بکنه. یا در ببینید فرق گذاشتم بین حیثیتی که در شی میاد، ابزار، شرایط. اگر قوابل مختلف بودند، یک شی خواست تو این قابل اثری بذاره، تو قابل دیگه اثری دیگه بذاره، یه بارونه، این بارون قطره بارون میاد تو دهن مار میریزه سم میشه، تو دهن صدف میریزه صدف میشه. اتفاقا وقتی این بارون خاص میاد، هر دو این حیوان ها میان بالای دریا میسن، دهن رو باز میکنن. قطرات مثل همان، قطره تو دهن مار میفته سم میشه، قطره تو دهن صدف میفته صدف میشه. یعنی قابل فرق میکنه، فاعل یکیه. در چنین جاهای اختلاف تعدد معلول جایزه. در جایی که فاعل حیثیت مختلف داره، ابزار مختلف داره، شرایط تأثیر از شرایط مختلف داره، یا قابل های مختلف در مقابلش هستند، در این جاها معلول ها مختلف میشند. اما اگر هیچ نوع اختلافی برای فاعل نتونستیم درست کنیم، نه اختلاف در خود فاعل، نه اختلاف در ابزار و شرایطش، و نه اختلاف در قابلش، در چنین حالتی فاعل بیش از یک فعل ندارد. حالا اسقر رو ملاحظه کن. اسقری که دوتا ملازم دارد حتما جایی است که میشود، اون جایی که نمیشود که از بحث بیرونه. قاعده الواحد چی؟ اگر تو مادیات بسیط پیدا کنید اجرا کنید، ولی تو مادیات بسیط پیدا نمیشه. اگر تو مادیات شما بسیط پیدا کردین قاعده الواحد اجرا کنید، ولی تو مادیات بسیط پیدا نمیشه. مادیات لااقل مرکبن از ماده و صورت، لااقلش اینه دیگه. حالا هیچی دیگه نداشته باشن، لااقل ماده و صورت دارن، پس بسیط ما توی مادیات نداریم، مگر خود ماده تنها رو بگید که اون بسیطه، ولی اون مؤثر نیست، ماده مؤثر نیست، از قاعده الواحد در موردش اجرا نمیشه، چون فاعل نمیتونه بشه، ماده فقط قابله. و هناکه در فلسفه اولا بیان میشود که جایز است که لذات الواحدت من الزبات التي لیست به قایت الوسائط لواحقو. لواحقو اسم یکون است. یجوز ان یکون لواحق کثیره لذات الواحده. برای یک ذات ممکنه لواحق کثیره باشه، یه ذات فاعل ممکنه لواحق و مفعولات کثیر داشته باشه، اما ذات واحد من از ذوات التي لیست به قایت البساطه. ذات واحدی که قایت بساطت نداره، یه جوری بالاخره تکسر توش را پیدا کرده، حالا یا تکسر حیثیت یا تکسر دیگر. ذاتی که قایت بساطت ندارد، اون ذات میتواند داشته باشد لواحق کثیره ای را که تلحق و معن، یعنی در عرض همم هستند، در عرض هم هستن رو توضیح میده. لیس بعضها قبل بعض، یکی قبل از بعضی نیست، یکی علت دیگری نیست، بلکه هر دو در عرض همند. چنین واحد، چنین ذات واحد میتواند متعددهای چنینی داشته باشد. و ان و ان فی بعض الذوات البسیطه احوالا تشبه هذا من جهت ترکیب المعنوی فیها. این ان فی بعض الذوات صغراست، انه یجوز ان یکون لذات الواحد کبرا بود. در فلسفه گفته می شود که به طور کبرا گفته می شود اگر ذات واحدی در غایت بساطت نبود می تواند لواحق کثیری در عرض هم داشته باشد. و گفته هم می شود که فلان نوع ذات بساطت مطلق ندارد، یعنی ذاتی که دارای شرایط متعدد باشد، ذاتی که داره حسیات متعدد باشه، ذاتی که داره ابزار متعدد باشه، ذاتی که در مقابلش قوابل متعدد باشه، این چنین ذاتی قایت بساطت نداره. یعنی فلسفه است که تعیین میکنه صغرا چه صغرا، کبرا چه کبرا. منطق نمیتونه بیان کنه. و ان یعنی و هناکه یتبین ان، این و ان عطف بر انه یجوز ان یکون لذاته، یتبین برسش در میاد. هناکه این در فلسفه یتبین انه یجوز که کبرا بود، و یتبین ان فی بعض الذوات البسیطه احوالی است که تشبه هذا، احوالی است که تشبه هذا، یعنی تشبه به ذوات واحده‌ای که لیست به غایت البساطه، یعنی در بعض ذوات، در بعض ذوات احوالی وجود دارند که وجود این احوال اون ذات رو از بساطت در می آورند. همونطور که اگر ذاتی ترکیب ظاهری داشت، یعنی ترکیب از دو جز داشت، از بساطت در میاد، این ذات هم که ترکیب معنوی داره نه ترکیب ظاهری، از بساطت در میاد. چون ببینید ترکیب ظاهری اینی که دو تا جز کنار هم قرار بگیرن ذاتی رو تشکیل بدن، این ذات میشه مرکب، نه مرکب به ترکیب معنوی که ما الان داریم میگیم. اگرچه این ترکیب هم بعضی وقت ترکیب معنوی گفته میشه، ترکیب از ماهیت وجود رو میگن ترکیب معنوی، ترکیب از ماده و صورت رو معنوی نمیگن، یا شاید اونم گاهی معنوی میگن، ترکیب از دو تا جسم رو معنوی نمیگن. این تو علم و نفس شفا آمده، ترکیبات معنوی غیر معنوی اونجا اشاره کرد، البته بیان نکرد ولی اشاره کرد. حالا اینشون اینطور میگه یه جا ذات مرکبه به ترکیب ظاهری، یعنی دو تا جز داره، یه جا حالات مختلف داره، اینی که حالات مختلف دارد مرکبی شبیه اون مرکب، احوالا تشبه هذا، ترکیب ظاهری توش نیست ولی ترکیب معنوی توش هست. این تو فلسفه بیان میشه که همه جا ذات ما بسیط نیست، ما نباید تا دیدیم ذات دو جز نداره حکم کنیم به بساطت. ممکنه یه وقت ببینیم ذاتمون دو جز نداره، نمیتونیم حکم به بساطت کنیم، باید ببینید احوال مختلف داره یا نداره. اگه احوال مختلف داشت بسیط نیست، باید احوال مختلف هم سلب بشه، ابزار مختلف هم سلب بشه، شرایط مختلف همه برن تا این ذات بشه بسیط. و ان فی بعض الذوات، یعنی در فلسفه بیان میشه که در بعض ذوات بسیطه احوالی وجود دارد که تشبه هازا، شبیه اون مرکب است، من جهت ترکیب معنوی فی ها، یعنی در این زبات، در این زبات ترکیب معنوی وجود دارد، چون ترکیب و معنوی وجود دارد شبیه اون ذاتی است که درش ترکیب ظاهری وجود دارد. همونطور که اون ذاتی که ترکیب ظاهری دارد میتواند منشأ متعدد شود و قاعده الواحد نقض نمی شود، همچنین اگر ذاتی ترکیب معنوی داشت و مرکب از احوال بود، مرکب از حیثیات مختلف بود، می تواند منشأ متعدد شود و قاعده الواحد هم خلال پیدا نمی کنه. از لا تکون و بساطتها بساطتن مطلقه، بساطت چنین ذاتی که مشتمل بر احوال است بساطت مطلقه نیست، یعنی بساطت به تمام معنا نیست، تا با قاعده الواحد، تا تعدد معلولش با قاعده الواحد نسازد. چنین ذاتی ذات بسیط مطلق یا در نهایت بساطت نیست تا تعدد معلولش آسیبی به قاعده الواحد بزند. بعد میفهمد به اکثر موجودات حاضری صورت ها، بیشتر موجودات صورتشون اینه، یعنی یا ترکیب ظاهری دارن یا ترکیب معنوی دارن، پس میتونن منشأ متعدد بشن. شاید بعضی از موجودات پیدا کنی که قاعده الواحد در موردشون اجرا بشه و اون یقینا خدا هست. در بعد از خدا ممکنه موجود پیدا کنی، ممکنه بس پیدا نکنی. بعضی میگن در غیر خدا این قاعده اجرا نمیشه، چون غیر خدا لااقل مرکب از ماهیت و وجوده. همین که مرکب از ماهیت و وجود باشه ترکیب توش هست، قاعده البساطه توش نیست، قاعده الواحد اجرا نمیشه. خود صدرا معتقده که قاعده الواحد مخصوص خود خداونده، در هیچ موجود دیگه جاری نمیشه. اشکالات فقرم خیلیش رو از همین طریق جواب میده. خب این اشکال تموم شد. فقط تحصل من هازا، انشالله بمونه برای جلسه بعد.